ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است که همه پناهجویان افغان را فوراً آزاد کند. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که سال نو برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با حملات شبانه و آزار و اذیت توسط پلیس این کشور همراه بوده و صدها پناهجوی افغان به طور غیر قانونی بازداشت شدند. عفو بین الملل از مقامات پاکستان خواسته تا فوراً افغانهای بازداشت شده را آزاد کرده و سیاست جدید را که پناهجویان را مجبور به گرفتن اسناد اضافی مانند اونوسی برای ماندن در پایتخت می کند نیز لغو کند. اونوسی سند است که افغانها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزه یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند. با گفته عفو بین الملل، این سیاست پاکستان افراد آسیب پذیر را در معرض خطر بیشتر قرار می دهد. دیدبان حقوق بشر می گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در سال 2024 به دلیل تشدید سرکوب زنان و دختران و اقلیت‌ها توسط طالبان بدتر شده است. این نهاد در گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشری در بیش از 100 کشور بررسی شده است، روز پنجشنبه 27 جدید گفت که طالبان روزنامه‌نگاران و منتقدین را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدید را بر رسانه‌ها اعمال کردند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، گفته که در جریان 3 سال حاکمیت طالبان سرکوب حقوق و آزادی‌ها تشدید شده است. طالبان در مورد این گزارش هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که به رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. محکمه در پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق و بشرا بیبی همسرش را در یک پرونده تاریخی فساد مجرم شناخته است. قاضی نصیر جاوید رعنا ضمن اعلان حکم 14 سال حبس برای عمران خان و 7 سال برای همسرش گفت که محکمه پرونده خود را ثابت کرده و عمران خان مجرم شناخته شده است. عمران خان، بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان، و همسرش بشرا بیبی در پرونده 190 میلیون پوندی القادر ترست به فساد مالی متهم شدند، اما عمران خان و همسرش این اتهامات را رد کرده و میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. سلمان اکرم راجا، یکی از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان، گفته است که نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر خواهند کرد. کابینه اسرائیل روز جمعه برای نهایی کردن توافق با گروه شبه نظامی حماس برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد تأخیر احتمالی آتش بس که روز چهارشنبه اعلان شد مطرح شده است. علی‌رغم اعلان این خبر، تیارهای جنگی اسرائیل به حملات گسترده خود در غزه ادامه داده و مقامات فلسطینی اواخر پنجشنبه اعلان کردند که حداقل 86 نفر در اولین روز بعد از آتش بس کشته شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. وزارت گردشگری چین روز جمعه اعلان کرد که آمادگی ها را برای اثرگیری سفرهای گروهی گردشگران از شانگهای و ولایت فوجیان به تایوان در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد. تایوان از این اقدام استقبال کرده است. چین و تایوان پس از ختم بحران ناشی از شیوع کووید 19 بر سر زمان و چگونگی بازگشت گردشگران چینی به این جزیره که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند اختلاف نظر داشتند. تایوان ادعای حاکمیت چین بر این جزیره را به شدت رد می‌کند. پکن و تایپه یکدیگر را به خاطر عدم اثرگیری این سفرها ملامت می‌کنند و این موضوع باعث شده که تنش‌ها بین دو طرف تشدید یابد. و پیر استارمر پس از اولین سفر به حیث صدر اعظم بریتانیا با اوکراین و امضای قرارداد مشارکت 100 ساله با آن کشور، قرار است امروز 7 جنوری برای گفتگو با صدر اعظم پولند بر شهر وارسا پایتخت آن کشور سفر کند. دفتر استارمر در اعلامیه گفته انتظار می رود که در جریان این سفر او بریتانیا و پولند کار را روی یک توافقنامه دفاعی و امنیتی جدید آغاز کنند. در اعلامیه از قبل استارمر گفته شده زمان آن فرا رسیده است که با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تجاوز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به امنیت اروپا، همکاری ها به سطح بعدی ارتقا پیدا کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان از افزایش دخالت در امور کمک رسانی در این کشور سخن می‌گوید. بانک جهانی اظهار می‌دارد که فقر و بی‌بضاعتی در افغانستان افزوده است. یک باشنده کابل می‌گوید:
من مشکلات ما بسیار زیاد است، به خاطر که نانآور خانه ندارم. میال 5 دانه اولادای ما است، امروی خودم 6 را خوردم، والا 1 را پد خانه آوردم، والا کس نیست.
کابینه اسرائیل امروز در مورد موافقتنامه آتش بس با گروه حماس در غزه جلسه دارد. کمبود آب آشامیدنی در بامیان، یک باشنده مغاره ها در این ولایت می گوید:
آب یک ذره از پالی خانه ما، از پالی مغاره آب شده، آب پاک نیست. امروز از ناچاری مقصد می خوریم دیگه، مثال هم دور است، بسیار در تکلیف هستیم.
یک تعداد جوانان افغان با امید زندگی بهتر در خارج از کشور با کورس‌های زبان‌های خارجی رو آوردند. یک تن از آنان گفت:
فلان انگلیسی می‌خوانم، اگر بتانم تا سال آینده تافل بگیرم، می‌خوام در بورس داد کشوری جرمنی اپلای کنم یا هم در بورس شوینینگ انگلستان.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در ماه دسامبر سال 2024 نزدیک به 150 رویداد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشری توسط همکاران بشردوستانه‌شان در افغانستان گزارش شده است. اوچا در گزارش تازه خود در این مورد گفته که بیشتر این رویدادها دخالت در عمل کردن فعالیت‌های بشری بوده است. در همین حال برخی از کارکنان نهادهای بشری و افراد نیازمند به خدمات بشری نیز مشکلات در بخش دسترسی به این کمک‌ها را تایید می‌کنند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید در ماه دسامبر 2024 در افغانستان 148 رویداد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشری توسط همکاران بشردوستانه‌شان ثبت شده که بیشتر این رویدادها مداخله در روند توزیع کمک‌ها بوده است. اوچا در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه 16 جنوری منتشر کرده گفته است که این وضعیت 52% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2023 نشان می‌دهد. اوچا افزوده که این رویدادها سبب توقف 52 پروژه و مسدود شدن یک مرکز صحی به گونه موقت شده و مناطق جنوب شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان به ترتیب مناطقند که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. در گزارش آمده که در ماه دسامبر 92% این رویدادها مداخله در عملی کردن فعالیت‌های بشری بوده که مداخله در برنامه‌ها محدود کردن مشارکت کارکنان زن در فعالیت‌های بشری و وارد کردن فشار بر آنها و درخواست لیست و معلومات حساس کارکنان در آن شامل می‌شود. همین طور تأخیر در امضای تفاهمنامه، مداخله در جذب و تدارکات کارمندان، جلوگیری از استفاده زنان از کمک‌ها و خدمات، مداخله یا تلاش برای مداخله در انتخاب زینفان از دیگر موارد است که در گزارش به آن اشاره شده است. اوچا همچنان گزارش داده که 31 رویداد مبتنی بر جنسیت نیز در دسامبر سال گذشته گزارش شده که نسبت به ماه نوامبر 18 رویداد افزایش را نشان می‌دهد و این کار تأثیر ناگواری بر زنان دارد که برای به دست آوردن کمک‌ها و خدمات نجات بخش به مشارکت کارکنان کمک رسان زن نیاز دارند. در این رویدادها به محدودیت مشارکت زنان در روند توزیع کمک‌ها، محدود کردن دسترسی آنها به نهادهای صحی، جلوگیری از ثبت زینفان زن در پروژه‌ها، رفتن به دفاتر به خاطر جستجوی کارکنان زن و تأخیر روند استخدام کارکنان زن شامل است. در مورد گزارش اوچا از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی اوچا به مداخله در توزیع کمک‌ها و شناسایی دریافت کنندگان متهم شده بود، اما آنها همیشه چنین گزارش‌ها را رد کردند. اوچا در حالی از موجودیت چالش‌ها در بخش دسترسی به کمک‌های بشری گزارش می‌دهد که افراد نیازمند به کمک‌های بشری نیز از دخالت طالبان در روند توزیع این کمک‌ها شکایت می‌کنند. بسم الله باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که چندین بار نامش از سوی نهادهای خیریه برای کمک درج شده، اما به گفته او دوباره از سوی مقام‌های محلی حذف شده است.
حتی فریگرام می سره میکنن با دیگاه می باز خط میزنن. این یک مشکل زندگی سرد هم هست که خانه کنوالا زندگی میکنیم از سر ایال هستیم که در دیوال ما هم کاغل کرده نیست.
برخی از کارکنان نهادهای بشر دوستانه نیز مشکلات در این بخش را تایید میکنند. یکی از آنها که بیرت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت.
ابتدا در امضای تفاهم نامه ها دخالت وجود دارد. آنها تنها چیز را می خواهند که در پالیسیشان باشد. با پالیسی اینجوها توجه نمی کند. تنها می خواهند افراد خودشان استخدام شود و افراد خودشان از آن مستفید شوند.
یکی دیگر از کارکنان نهاد خیریه که او نیز به علت همسان نمی خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت.
نهادهایی که برای اینا فن میدادن یا هم بودجه میدادن امروز هم بودجه را هم دولت بالایشان بند کرده به خاطر از اینکه نمیخواین که زنان فعالیت داشته باشه. همون نهادهایشان بسته کرده کار که یک خانم میتونه بکنه، اما او را خودشان در بین خودان خودشان میکنن. اگه مو بودجه هم باشه خودشان بین خودان تقسیم میکنن.
اوچا در حالی از چالش‌های موجود در بخش دسترسی به کمک‌های بشری گزارش می‌دهد که بر اساس معلومات اداره یاد شده سال روان میلادی در افغانستان 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بانک جهانی از افزایش فقر در افغانستان هشدار داده است. این بانک در گزارش تازه تاکید کرده که نرخ بالای بیکاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور آسیب پذیری جوامع فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه افزایش ناامنی غذایی و فقر را هم فراهم خواهد کرد. برخی خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که بیکاری و بهای بلند مواد غذایی و مواد سوخت زندگی را برای آنها دشوار کرده است. باسم خجسته کبیری توضیحات بیشتر دارد.
بانک جهانی می گوید که گرسنگی و ناامنی غذایی در افغانستان در مقایسه با دهه گذشته بدتر شده است. این بانک در گزارش ماه جنوری چشمانداز اقتصاد جهان که ناوقت روز پنجشنبه 16 جنوری نشر کرده است، تشدید فقر در افغانستان هشدار داده است. بر اساس این گزارش بانک جهانی، علت افزایش فقر و ناامنی غذایی بین خانواده ها در افغانستان نبود زمینه کاری و افزایش بهای کالاهای تجارتی در این کشور است. کاسیب پذیری جوامع فقیر را بیشتر افزایش داده و زمینه بلند رفتن ناامنی غذایی و فقر را فراهم خواهد کرد. این در حال است که برخی خانواده ها در افغانستان نیز می گویند که بیکاری و قیمتی مشکلات اقتصادی آنها را شدید تر کرده است. نفیسه مادر 5 فرزند و باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت.
من مشکلات ما بسیار زیاد است به خاطر که ناناور خانه ندارم. میال 5 دانه اولادای ما است، امروی خودم 6 را خوردم، والا 1 را پد خانه آوردم، والا کس نیست. زمستان است، من منقلک دارم، منقلک میمانم، برق میره، قرار این زیر صندلی یخ میشینیم، دیگه نه زغالی است نه چوبی است، هیچ چیز نیست. امروز گریه کده فرقای سرم درد گرفت، گازای ما کلش خالی شده. میگم زمینه کاری هم نیست که مثلا ما کار کنیم. پیاز نیست، رومی نیست، نمک نیست.
یک باشنده ولایت بلخ که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش گرفته شود و رادیو آزادی گفت که فقر سبب شده تا همه وسایل خانه‌اش را به فروش برساند.
مامور قبلی دولت بودیم، ایلمه 3 سال و زیادتر از زمانی که ما از وظیفه برکنار شدیم آمدیم، او تر بست نمانده که ما اپلای نکده باشم. ما 17-18 سال تجربه کاری داشتیم، دارم. در حدودی شد بالای 5000 بست ما اپلای کده باشم. متاسفانه که در هیچ جا شارلست نمیشیم. اول از خداوند دادم موفق میشم، اما شارلست هیچ نمیشیم. بخاطر خرج مصرف خانه وسایل خانه هیچ نمانده فروختیم. فقط تنها ما 1-4 تا فرش که فعلا در زیر خانه مانده اونم مانده. این مال فصل زمستان است، سوخت زمستان هیچ نداریم. سنگ زغال ما با کیلو میخریم.
بانک جهانی در گزارش خود همچنان افزوده که به دلیل نبود داده‌های کافی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای افغانستان ارائه نمی‌شود. با این حال این بانک پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد افغانستان ممکن است رشد محدودی را تجربه کند که بخشی از آن به دلیل کاهش نسبی تورم حمایت می‌شود. در این گزارش همچنان تاکید شده که خسارات اقتصادی ناشی از خشونت در کشورهای کم درآمد از جمله افغانستان قابل توجه و گسترده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا روز یکشنبه 12 جنوری گزارش داد که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم صحی آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند. اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده بود که سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when their mistake, human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کابینه اسرائیل امروز جمعه درباره توافقی که در قطر بین اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها روز چهارشنبه اعلام شد، رأی گیری می‌کند. در صورتی که کابینه اسرائیل این توافق را که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده انجام شده تصویب کند، آتش بس از روز یکشنبه عملی خواهد شد. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها طبق توافقنامه از روز یکشنبه عملی خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در اعلامیه‌ای که از سوی این دفتر منتشر شده آمده است که قرار است آزادی گروگان‌ها از روز یکشنبه طبق توافقنامه و پس از تایید آن توسط کابینه امنیتی آغاز شود. کابینه اسرائیل در حال در مورد توافقنامه با گروه حماس رأی‌گیری می‌کند که در ساعات گذشته نگرانی های در باره تأخیر احتمالی آن مطرح شده بود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و از یک سازمان تروریستی شناخته شده است. علارغم اعلام خبر آتش بس، تیاره های جنگی اسرائیل به حملات گسترده خود در غزه ادامه دادند و مقامات فلسطینی اواخر پنجشنبه اعلام کردند که حداقل 86 نفر در اولین روز از زمان اعلام آتش بس کشته شدند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صبح روز جمعه اعلام کرد که تصویب نزدیک است و کابینه محدود امنیتی امروز قبل از کابینه کامل تشکیل جلسه خواهد داد تا توافقنامه آتش بس تصویب و سپس اجرا شود. در صورتی که کابینه اسرائیل این توافق را که با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده انجام شده تصویب کند، از روز یکشنبه عملی خواهد شد. و گزارش خبرگزاری رویترز، حماس روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که تمامی موانع بر سر راه توافق آتش بس در غزه برداشته شده است. این توافقنامه که در چند مرحله اجرا می شود، شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه، آزادی گروگان‌های اسرائیلی از سوی حماس، رهایی تعدادی از اسرای فلسطینی از سوی اسرائیل و آغاز ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه خواهد بود. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، اولین گروگان‌ها ممکن است بعد از ظهر یکشنبه آزاد شوند. در صورت عملی شدن این توافقنامه، جنگ به پایان می‌رسد که بسیاری از مناطق غزه را به ویرانه تبدیل کرده و بیش از 46 هزار کشته و ده ها هزار زخمی بر جای گذاشته است. جنگ در غزه پس از حمله شبه نظامیان گروه حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد که حدود 1200 نفر را کشتند و 250 نفر دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمبود آب آشامیدنی در مرکز بامیان زندگی باشندگان این ولایت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برخی از مردم میگویند که برای دسترسی به آب باید مسافت‌های طولانی را طی کنند، در حالی که تعداد دیگری به دلیل استفاده از آب‌های ناپاک با بیماری‌های مختلف روبرو شدند. این گزارش را با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز می‌کنیم.
ما مردم مغارنشین تلف هستیم، آب نداریم، بسیار دیگه مشکلات زیاده دیگه.
محمد حسن 46 ساله باشنده بامیان همراه با خانوادهش در یکی از مقاره های نزدیک بود زندگی می کند. او می گوید که 300 خانواده مقارنشین از یک چای کوچک استفاده می کردند، اما حالا این چا خراب شده است. محمد حسن برادی آزادی بیشتر می گوید.
ما آب یک ذره از پالی خانه ما از پالی مغاره آب شده، او مقصد آب پاک نیست. امروز از ناچاری مقصد میخوریم دیگه، پاک نیست، بسیار هم دور است، بسیار در تکلیف هستیم. اولاق نداریم دیگه، بسیار در زحمت باز وقت در پشت میاریم، باز وقت دیگه یکون کراچی از امسا طلب میکنیم، بسیار مشکل مزیاره دیگه.
حمیدالله یک دیگر از باشندگان بامیان از مشکلات مشابه ای صحبت میکند.
آب صحی تقریبا یکون 5 کیلومتر ما این در پشت شهر بریم از در دریا در سر و پشت و سر و گردن مثلا آب بیاریم، دیگه ما آب نداریم، دیگه بسیار مشکل سخت هستیم.
باشندگان بامیان میگویند که استفاده از آبهای ناپاک باعث شده کودکان و اعضای خانواده هایشان با بیماری های گوناگون روبرو شوند. دکتر جمشید دانیار متخصص امراض عمومی درباره پیامدهای استفاده از آبهای آلوده اشار می‌دهد.
بدون شک استفاده از آبهای جوی و آبهای آلوده منجر به مشکلاتی صحی زیاد میشه از قبیل امراض اسهال و استفراغ و گپا، و در این صورت پیشنهاد میشه که مردم قبل از اینکه آبها را استفاده بکنند به مدت 5 دقیقه بجوشانند، یا حداقل از فیلترهای ساده‌ای که قابل دسترسی مردم وجود داره میتونن استفاده بکنن.
خواستم دیدگاه اداره محلی طالبان را درباره این مشکل داشته باشیم، اما عبدالصبور سیقان سخنگوی والی طالبان در بامیان تا هنگام تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما نزدیک به 5 ماه پیش اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب‌های آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیمی نداره در نشست تشریح دستاوردهای یک ساله اداره‌های حکومتی طالبان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب‌ها و باران‌های شدید ابراز نگرانی کرده بود. با این حال مهدی عزیزی یک فعال مدنی در بامیان میگوید که سازمان‌های بین‌المللی در تأمین منابع آبی و بهبود وضعیت مردم در بامیان باید پروژه های بنیادی را راه اندازی کنند.
نیاز میره که نیاز سنجی شود و سازمان های بزرگ بین المللی که نقش اساسی در کمک رسانی به مردم دارند، مردم بامیان امرای بکنه و پروژه های بنیادی دیگر را سازماندهی بکنه تا مردم از این مشکلات خلاص شوند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از افرادی که در کابل مصروف آموزش زبانهای خارجی هستند میگویند یادگیری زبان‌های خارجی در کنار تقویت مهارت‌های آنان وسیله ضروری برای مهاجرت و دسترسی به فرصت‌های بهتر در خارج از افغانستان است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با تسلط بر زبان‌های خارجی قصد دارند تا در خارج از کشور فرصت‌های شغلی مناسب پیدا کرده و آینده بهتری برای خود بسازند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماره از جوانانی که در کابل مصروف یادگیری زبانهای خارجی هستند ابراز امیدواری میکنند که با استفاده از این مهارت در خارج از کشور فرصتهای شغلی مناسب یافته و آینده بهتر برای خود بسازند. آسیا باشنده کابل که مصروف فراگیری زبان انگلیسی به طور آنلاین است میگوید که قبل از بستشدن پوانتونها از سوی طالبان در مقطع ماستری مصروف تحصیل بود. او برای رادیو آزادی گفت مصمم است برای مقطع ماستری در خارج از افغانستان درخواست کند و از این طریق از محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان رهایی پیدا کند.
پوهنتون خواندیم، ما دو سمستر ماستری هم خواندم در پوهنتون پیام نور، اما تحولات شد و تمام زحمات ما را ضرب صفر کردن. فعلا انگلیسی می‌خوانم تا اگر بتانم تا سال آینده تافل بگیرم، میخوایم در بورس داد کشوری جرمنی اپلای کنم یا هم در بورس شوینینگ انگلستان و ماستری ما در خارج بخوانم. و در ضمن از این وضعیت و محدودیت هایی که حکومت فعلی ایجاد کرده نجات پیدا کنم.
طارق یکی دیگر از باشندگان کابل و دانش آموز کورس افغان جرمن میگوید که با یادگیری زبان آلمانی قصد دارد شانس خود را برای دریافت بورسی تحصیلی و همچنان ویزه کاری امتحان کند. او به رادیو آزادی گفت
ما 6 ماه میشه زبان آلمانی میخوانم، به خاطر قصد رفتن دارم به خاطر طرف جرمنی بگم.
آلمانی را بسیار خوب یاد گرفتیم. بعد از اینکه بیک را تمام کردم میرم پاکستان امتحان میتم. بنا به خدا کامیاب شدم و به ویزه های کاری و تحصیلی جرمنی درخواست دادم و بتانم از این کشور بیرون شم.
با گزارش دویچه وله حکومت جرمنی از اول جون 2024 با شرط داشتن سند B1 زبان آلمانی فرصت های فراوان شغلی را برای شهروندان کشورهای دیگر فراهم کرده و این روند باعث شده است که سالانه تعداد زیادی از مردم برای مهاجرت به این کشور اقدام کنند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته که آنان تضمین می کنند که کارگران و ویژه کارگران ماهر می توانند وارد جرمنی شوند. در این حال خیرالله شهریار مسئول کورس زبانهای خارجی افغان جرمن می گوید حضور علاقمندان به یادگیری زبانهای خارجی در دوره های حضوری و آنلاین در این اواخر پررنگ تر شده است. او مدعی است که این متقاضیان بیشتر تمایل دارند تا پس از یادگیری زبان در خارج از کشور تحصیل و یا کار کنند.
علاقمندی جوانان، دخترها، پسرها بیشتر بر این هستند که از کشور افغانستان به بیرون تحصیل کنند، درس بخوانند و متقاضیان زبانهای خارجی مثل زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبانهای دیگر کشورها بیشتر است و علاقمندا روز به روز بیشتر شده میره، ولی متاسفانه مشکل اصلی است که مکان آموزشی به شکل حضوری وجود نداره. اکثریت کسایی که علاقمند تحصیل هستند از طریق آنلاین آموزش زبان می‌بینند.
زبیولا سادات مدیر مسئول کورس زبانهای خارجی استنفورد در کابل نیز مدعی است که قبلا بیشتر متقاضیان یادگیری زبانهای خارجی به هدف پیدا کردن شغل در مؤسسات خارجی در افغانستان با آنان مراجعه می‌کردند، اما اکنون بیشتر به هدف مهاجرت و بیرون شدن از کشور این هدف را دنبال می‌کنند.
اما متاسفانه در رژیم جدید افغانستان اکثریت شاگردای ما اونایی هستند و علاقمندایی هستند که فقط میخوان به هدف ای که کشور را ترک کنند و در یکی از کشورهای خارجی پناهنده شوند، در آنجا به این خاطر میخوانند و قبلا به اهداف پیدا کردن شغل ها و همچنان کار کردن در یکی از مؤسسات خارجی بود.
شمار از آگاهان در بخش آموزش معتقدند که جوانان افغان به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده احساس می کنند که فرصت های شغلی و تحصیلی در داخل کشور محدود است و از این رو به دنبال فرصت ها در کشورهای دیگر می گردند. فردین فرهمند فعال آموزش بر رادیو آزادی گفت جوانان و ویژه دختران دیگر از این که در افغانستان آینده تحصیلی و کاری داشته باشند ناامید شدند.
روپاشی خیلی از زمینه های کاری در افغانستان وجود داشت. حالا جوانان افغانستان که مهمترین و بزرگترین قشر کاری در جامعه افغانستان را تشکیل می دادن به بهانه های مختلف از کشور فرار می کنند که حالا این بهانه ها چی تحصیلی باشد، چی کاری و سایر موارد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دیگه که بوده باشه، نخستین ضربه این به اصطلاح فرار جوانان از کشور، حالا چی قاچاق و یا چی به شکل قانونی، به پیکر جامعه افغانستان است که البته به آینده های پیشرفت و ترقی افغانستان ضربه مهلک و خطرناکی خواهد داشت.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی برای دختران بسته شدند. همچنین زنان از کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمام مؤسسات غیر دولتی منع شده و محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی آنها اعمال شده است. همچنان ده ها هزار افغان در بیش از 3 سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی به طور قانونی و غیر قانونی خود را به کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه و کشورهای اروپایی رسانیدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است که همه پناهجویان افغان را فوراً آزاد کنند. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که سال نو برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با حملات شبانه و آزار و اذیت توسط پلیس این کشور همراه بوده و صدها پناهجوی افغان به طور غیر قانونی بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر می گوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در سال 2024 به دلیل تشدید سرکوب زنان و دختران و اقلیت‌ها توسط طالبان بدتر شده است. این نهاد در گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشری در بیش از 100 کشور بررسی شده است، روز پنجشنبه 27 جدی گفت که طالبان روزنامه‌نگاران و منتقدین را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدید را بر رسانه‌ها اعمال کرده. محکمه در پاکستان عمران خان صدر اعظم سابق و بشرا بی بی همسرش را در یک پرونده تاریخی فساد مجرم شناخته است. قاضی نصیر جاوید دعنا ضمن اعلام حکم 14 سال حبس برای عمران خان و 7 سال برای همسرش گفت که محکمه پرونده خود را ثابت کرده و عمران خان مجرم شناخته شده است. کابینه اسرائیل روز جمعه برای نهایی کردن توافق با گروه شبه نظامی حماس برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد تأخیر احتمالی آتش بس که روز چهارشنبه اعلام شد مطرح شده است. وزارت گردشگری چین روز جمعه اعلان کرد که آمادگی‌ها را برای اثرگیری سفرهای گروهی گردشگران از شانگهای و ولایت فوجیان به تایوان در آینده نزدیک آغاز خواهد کرد. تایوان از این اقدام استقبال کرده است. چین و تایوان پس از ختم بحران ناشی از شیوع کووید 19 بر سر زمان و چگونگی بازگشت گردشگران چینی به این جزیره که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند اختلاف نظر داشتند.
مهمان آزادی. سلام و وقتتان بخیر. این بار در برنامه مهمان آزادی فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک های روستایی مهمان ماست. او حدود 10 سال است که در کلینیک بیست بستر ولسوالی قره‌باغ کابل کار میکنه. در این برنامه درباره تجربه کاری این قابله و اینکه خدمات صحی به ویژه در بخش نسایی و ولادی چگونه در روستاها ارائه میشه و اینکه مشکلات در این بخش چیست از او خواهیم پرسید. بانو قریشی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه درباره خود و تحصیلاتتان بگین.
ما در شهر کابل به دنیا آمدیم در سال 1357 58 به دنیا آمدیم در منطقه باغ رئیس کابل. تحصیلات ما در مکتب و دسترسی سلانسی خاندیم ستانوازی کابل در اون مکتب خلاص کردیم و پانتونه در پانتونه غزنفر طب متوسط کابل 2 سال در اوجه خاندیم و 2 سال دیگه در پانتونه شخصی رازی خاندیم که فعلا درجه تحصیلی ما قابل ماستر هستم، قابل لسانس.
چی باعث شد که شما این رشته را انتخاب کنین؟
به خاطر کمی رشته را پدر مادرم زیاد انتخاب خوش داشت و دیگه ای که خودمون خوش داشتم که به مردم خود به جنسیت خود خدمت کنم، به خاطر کمی قابلیت انتخاب کردم.
آها، حالا در کدام مرکز صحی شما کار میکنین و چقدر وقت را که کار میکنین؟
ما مدت 10 سال میشه از وظیفه ما در مرکز سیدی چه قره‌باغ هستم. نام ما فروزان قریشی است، سر قابل دی چه قره‌باغ. اینجا وظیفه های وظیفه میکنم.
نه ها، امی 10 سال را دمی کلینیک کار کردین یا یک جای دیگه هم کار کردین قبلا؟
نه، دمی 10 سال فقط به مدت 6 ماه ما در کلینیک شفاخانه 4 سال رفته بودم، با چون مردم زیاد طرفدار ما بود ما را پس دوباره قره‌باغ آوردن. ما پس قره‌باغ من دیگه می جرسن تا جای دیگه نرفتیم.
شما که کار میکنم و یکی از مرکزهای صحی سکی از مرکز شهر دور سک دیقل در نقاط دور رست سک، میزان مراجعه بیماران زن به این مرکز چقدر سک؟
میزان مراجعان زن بسیار به حد زیاد است. چون وقت سابق بود دوران جمهوریت بود یک ذره مردم پیسه‌دار بودن میتونستن در مشرفخانه شخصی مراجعه کنن و خدمات ما نداشتن چون حالا وضع خودشان خوب نیست و مراجعین ما به حد زیاد شدن و خدمات ما مکمل رایگان است. هیچ چیز از پیش مریض کس تقاضا نداره که مثلا دوا بیار یا کدام پول نقد بگی قسم گپا هیچ نیست، خدمات به طور عموم رایگان است.
در کلینیکی که شما کار میکنین چقدر نفوس تحت پوشش قرار میتگرد؟ شماری نفوسش مشخص نیست که مثلا چند قریه است که از خدمات مرکز صحی بهرمند میشوند؟
نفوس قره‌باغ تحت پوششش خوب 70,000 است، منطقه ما از بسیار جاهای دور مثلا باریکاب است، کوی صافی است، بگرام، دار میدان نگه، چارکار، مثلا پارچه 10 و پارچه 12 انتصاب میگرند، خود پروان، از این جای دور مریضا با ما پیش ما میگم، از غربن، این منطقه مریضا میگم، از کاپیسا مکتخ مریض ما داشتیم که آمده بوده قشفه خانی مولارد کرد بسرف خانه.
دورترین نقطه ای که بیمارایتان از اوجا میایه مثلا چند کیلومتر فاصله دارن با مرکز صحی؟
بسیار زیاد دارن، من حساب کیلومتر نمی‌کنم، تو بسیار زیاد راست میان پیش ما.
آها، مردم با موتر یا میان یا این بعضی هم مثلا پیاده هم میان مثلا راه طولانی را پیاده؟
در نزدیک های مثلا قره‌باغ باشه، قریای قره‌باغ زیادترش پیاده میان، به خاطر چون اقتصاد خوب نیست که موتر بگیرن پیاده میان و کسایی که از مثلا از بگرام و پروان کاپیسای جا میان و موتر دارن در موتر میان.
شما که با بیمارا سر و کار دارین به خصوص زنا، مشکلاتی اساسیشان چی هست در اون محل در بخش خدمات صحی؟
بخش ما این بخش نسای اولادی است که مریضایی که به ولادت میه ما تداویش هم میکنیم، باز 6 ساعت نگاهش میکنیم، بعد 6 ساعت رخصتش میکنیم، همش مشوره میدیم در باری فایم برانینگ هم باش گفت میزنیم، در باری شیر دیگه گفت میزنیم، در باری باکسن هم باشان گفت میزنیم دیگه پیش ما 6 ساعت به سر باشه دیگه شفاخانه ما چی داره داخلی اطفال هم داره، داخلی جرایی هم دارن دیگه بخش ها بزیاد مریضا میه، جرایی ما 24 ساعت است دیگه، دو دانه دکتر جرا داریم، مگه مثلا مریض صورت نکد و شعبه اوتی روانش میکنیم به بخش اوتی کجا عملیات میشن.
شما که با این زنان صحبت میکنین چقدر یا اطلاعات صحی دارن مثلا در مورد بحث های بسیار ابتدایی صحی که مثلا چگونه دهی شیرهی سگ یا مثلا مراقبت های صحی سگ چی از خودشان چی از کودکاشان، یا در مورد این اطلاعات صحی اطلاعات دارن ندارن؟
ما چی هم داریم؟ چپترک هم داریم بشانشان میدیم دیگه، به زمان خوش هم ما گفت میزنیم، مثلا پشتو میگم ما هم باشون پشتو گفت میزنیم، قسم از ما میفهمانیم که اینی باید شیر مادر بزنیم، شیر است هم ارزان است هم آماده است هم هر ساعت که بخوایی دادن میزنیم به طفل که دیگه داینه طفلت بسیار طفل اوشار زکی به دنیا میگه، اگر کوشش کنیم شیری خود را بدیم بسیار مهم است، بازی قسم بشان که میگیم بازگفت ما را قبول میگنم، میگه درست داخته است میگه بطر ما قبول میگیریم، زادتر شیر نمیداد ما بهش مشوره دادیم گفته شیری هم ساعت اول شروع کردم
بشان دادم. اطلاعات خودشان چگونه است؟ خودشان در این مواردی که شما برشان اطلاعات میتین از قبل اطلاعات دارن یا نه کلن در عدم یا آگاهی قرار دارن؟
نه، اگر آگاهی میداشتن که امو دقیقه اول که تفران پیدا میشه شیدی آغاز میکنن، آگاهی نداشتن چون که ما بشان مشوره میتیم بشان میفهمونیم که شیدی در ساعت اول رادت بسیار فایده زیاد داره، باز میفهمن، باز قبول میکنن، میگن درست، آگاهی نداشتن، نمیداشتن باشن، ما باشون میگیم با آگاهی پیدا میکنن و ما در شلتر داریم روزانه هر بخش درباره هر چیز معلومات میدم، درباره واکسین، درباره تبرکلوز، درباره خونریزی بعد از ولادت، این گپا رو کش در شلتر ما بر مریضا تعلیمات سیر بشان میدیم
با یه مراجعین که شما صحبت میکنین مقصد بخصوص کسایی که از نقاط دور دست میان چی میگن در محلاتشان یا به خدمات صحی دسترسی دارن یا نه؟
نه خیلی ندارم چون بیچاره در بسیار بیخواهی کو هستم، زیادتر خانم ها خاطر که دسترسی به ترانسپورت ندارن زیادتر در خانه عادت میکنن، زیادتر از سبب خونریزی شدید بیچاره از بین میره میمونن چون که ترانسپورت نیست که در شفاخانه انتقال بدن، باز جایی که به شفاخانه نزدیکتر است بیچاره یا در پیاده میان یا در کراچی میارنشانن به ولادت، با ما خدمات بشار میکنیم دیم کل مشکل همین که مورد است، اگر به مریضایی که دور دست باشه که ترانسپورت داده شوه یا تعداد قابل سایبا زیاد شوه هیچ چیزی مقام مشکلات وجود نمیه.
شما 10 سال است که در مو ساحه کار میکنین، تا به حال مواردی بوده که مثلا مرگ های قابل پیشگیری بوده بخصوص در بخش نسایی ولادی، ولی چون به دلیل نبود خدمات صحی بیمار طلب شده باشه؟
نه خیلی، ما فضل خدای شفاخانه ما هیچ وفیات مادر نداریم، منطقه نوزاد است، چون از بیفروی مادرهایشان از مادرکرانهایشان است، طفل مادر به دکتر نمیبرن، برشان توجه نمی کنن، طفل از دو رو سه در بعد مادر فوت می باشن، اما میگن خیلی بلان وقت تو بوره شود، نوزاد فوت داریم، مادر فضل خدا نداریم، بیسام مادر فوت نداریم، بیسام نوزاد ما یکی دو تا فوت می باشن که تولد میشن.
آها، از امی اول آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال چند مورد فوتی نوزاد داشتین شما در مرکز صحیتان؟
تقریبا این ماه دهم است، اما شروع ماست، در اون ماه که حساب کردیم فقط 20 یا 22 مریض داشتیم، از این شروع ماه همه تا همه یاد
دارم 20-22 مورد فوتی بوده نوزادا؟
نوزادا از علت که شفاخانه مراجعه نکردم، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات اینسی خدا پورا نکرده، با اون خاطر طفلشان زایی شده و کس باش مشوره نداره که تو باید چی کنی، از کدام بازار استفاده کنی، با اون خاطر طفلشان فوت شده، اون طفل مادره که میه طفلشان فوت شده گیم فوت به دنیا میه.
شما که با این مراجعین و بیماران در تماس هستند، یا چقدر اطلاعات صحی دارن؟ مثلا وقتی به شما مراجعه میکنم میبینید مشکلات جدی بوده که مشکلات عادی بوده که مثلا میشه که با اندک اطلاعات آگاهی صحی از همون مشکل جلوگیری بکنن، ولی یا نتونستن و مشکلشان جدی شده، این موارد چقدر زیاد است اونجا؟
این وقتی که در شعبه ایپسیج مریض مراجعه میکنم، مثلا که ما پولیکسی شو برش میدیم، مثلا مشکل ایتوهایی میداشته باشه یا مثلا این مشکلات میده میداشته باشه، باز اینا ما دکتر داخله داریم، با دکتر داخله ما دیفرخر داریم، بدن بخشی او رو برش میدیم و اتاق داخله رو مرد میکنیم، باز دیگه کارش دکتر سایبای داخله متخصص نسای اولادی هم هست، دکتر هندی هم هست، بازو مشکلات شو حل میکنم.
در حال حاضر مشکلات اساسی در بخش کاری قابله ها در افغانستان چیست؟ چون شما عملا اونجا کار میکنین و شاهد هستین، چه مشکلات اساسی دارن قابله ها؟
قابله ها امی مشکل حاصل امی است که شب تا صبح یک قابله بیدار میباشه، از 20 مریض هم از 15 مریض ولادت میده، اما صبح رخصتی نداره. اینی یک مشکل اساسی قابله است که باید قابله استراحت ضرورت داره که یک دقیقه باید خواب کنن، صبح هم که وقت اش برد اتاسیمی اتاق ولادت هم میدیم، بعد از او در اتاق فامیلی فام ترنینگ در بخش پروسیجر میباشیم یا بخش اوپیدی میباشیم تا با سیونیم بلی تا مرسطی ماست ما کار میکنیم، فرداش دوباره پس قابل مشرمی بشه بخانی خود مراجع میکنیم. دیگه تقاضای ما همیست که باید اقل قابله اول قابله ها باید زیاد شود، دوم دیگه باید به قابله ها آف داده شود، یک روز باید رخصت باشن، این همی تقاضای مزمی شما همیست که اگر ما یک روز رخصت باشیم خوش میشیم، یعنی نباشد اگر مجبور همی قسم دواندار کار میکنیم.
یعنی در یک هفته شما رخصتی ندارین؟
نه خیلی خیلی از جمعه بس دیگه رخصتی ما نداریم.
آها، در اون مرکزی که شما کار میکنین چند قابله کار میکنن؟
ما چهار قابله است، خالی ما 20 بستر است، 20 بستر دیگه چه خراب، 20 بستر است، در 20 بستر چهار قابله می باشه و 5 نرس، و نرس ها خودشان در اتاق عاجل مصروف هستن، گاهی وقت کمک میکنن گاهی وقت نی، چهار یک قابله است، اما یک نرس یک خاله شب نوکری می ده. بس
با توجه به مشکلاتی که زنان در بخش دسترسی به خدمات صحی دارن، آیا کمبود قابله ها محسوس نیست؟ چون شما عمرن اونجا کار میکنین و شاهد هستین.
نه خیلی نه کم بود خونیست، کارشان به فضل خدا پیش میره، هیچ شکر کلان مریض از پیش ما خدای نخواسته خراب نشده، کارشان میشه، منطقه از طرف روز که ما رخصت باشیم با ما راحت میشه، میده رساب ما راحت میشه، دیگه کلان در حساب خدماتشان سختگی وجود نمیه، اما خدمات درشان میشه.
نه، تنها سوال من مربوط مرکز شما نبود، در کل مثلا شما گفتین که از بسیار نقاط دوردست میان به اونجا به اون مرکز شما، ولی مثلا اگر مثلا قابله های بیشتر باشه، مراکز صحی بیشتر باشه، در اون نقاط دوردست مشکل حل نمیکنه؟
میشه، چرا نمیشه؟ اگه یک شفاخانه مثل شفاخانه ما یا پرسنل ما زیاد شوه یا یکی یک شفاخانه دیگه یک منطقه جور شوه که اصلا هیچ مزر رو رفته نمیدارم، اون کل مریضه در اون شفاخانه مراجعه میکنم، اون مریضه از مرگ میر کم میشه، به خدمات صحیح بشون میشه، تمام کارشون خوبتر اجرا میشه اگر یک شفاخانه دیگه جور شوه بشون، جای دوردست دوردست که از شفاخانه ما زیادتر دور است، مثلا کوی صافی اینقدر دور است که هیچ پرسنل قلعه نصرو اینجا شفاخانه که باشه بهتر باشه.
ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی که اخیراً طالبای ممنوعیت وضع کردن، فکر نمیکنیم به این مشکلات خواهد افزود و کمبود قابله ها بیشتر محسوس خواهد شد؟
میشه چون نمیشه ما کسی مثل ما بسیار کار کنم نیت دست را عمر آدم بعد از خداوند است. بعد از او بجای ما باید نفر نو باید باید کار کنم، چون همیشه وقت ما تو جواب نمی باشیم تو نوری من باشیم بخیزیم مجزه کار کنیم ولد شد بکیم. با آدم یک کارم یک سن کاری داره تا 45 سالگی یا 50 سالگی تا تقال قابل برابر میشن. بعد از ما که کار کنن شما بگید
در مورد دشواری کارها یک قابله بگین، چقدر مثلا دشوار از کار یک قابله؟
کار یک قابله بسیار دشوار به خاطر از این که اول مریض میه، مریض علای مریضی چک میشه، فشار دیده میشه، اطلاعات طفل معلوم میشه که طفل به کدام وضعیت است. بعد از این کارهایش خلاص شد، بعدش دو سه هفته داده میشه، پورتوگراف میشه. بعد از اون مریض را داد کرد، اومو پروسی شیدیش گفته میشه، واکسینش گفته میشه. بعد از اون بازی نمی دستی کتاب مریض رسانده میشه، کتاب ارادت از پی ال سی است دیگه، کتاب ام اس پی پیش بعد از ارادت در اون مریض میرسانیم، در کتاب واکسین میرسانیم. اونمی یک نفر که نمیقدر درازستان از طرف شو میکنه به یک نفر، کار ما یعنی که بسیار زیاد است.
از نظر شما چون تجربه دارین، یک قابله خوب چگونه باید باشه؟
یک قابله خوب باید پابند حاضری باشه، روش کردار خوب داشته باشه، با مریض با ملایمت گپ بزنه، چی خواست نکنه، از تو مریض زلط نکنه. اینی یک شایسته یک قابله است، قابله که میروان بود زبان خوب داشت، اما مریضم با بسیار آسانی وادت میکنه، دختلاش نمیره. یعنی که من قابله که بکماشی کرد مریض آلمغار کرد گفشه گوشه حتمان و مریض خودش خود دولت است که جگر کنه های میگه مجبور میشم نمیشم، یک کم دیگه هم تشویش میکنه فشار مریض بلند میره، این در پی پیش میره خونزی میکنه. امی شایسته یک قابله همیست که باید روش کردن خوب داشته باشه با مریض خود.
شما این بحثی رفتار درست یا خوب با مریض را مطرح کردین و همواره شکایت های مطرح بوده، بخصوص در مراکز سی در افغانستان مراجعین هر از گاهی شکایت میکنن که مثلا دکترها یا نرسها یا قابله ها با اینها رفتار درست نداشته. شما همچنین شکایت هایی از بیماراتان شنیدین که مثلا از دیگه مراکز سی از دیگه قابله ها یا نرسها و دکترها شکایت کرده باشن؟
بله، مثلا با شفاخانه ما دیگه چه خرابه ما است پایین تر دیگه چه میره بچه گفت است، وقتی که مریض اوجا میره و میگن شده شما وقت دارین یا عملیات میشین یا با موافقه که با عملیات دوانده کرده به شما میره، وقتی که ما میخواییم ماینش که بسیار بدوی از خواب از خواب در خصیه منع شده میده خاطر گرید که عملیات میشین بازم تو چیا داره. مثلا شفاخانه ما میره به شکوت برم تو غیبت ما را موجا میکنم، منطق مریض خو مریض از حد که باش بکنی حتما یک شکایت دارم، تو نیست آدم سرکست از آدم پورا باشه بری، یعنی یک مجید شکایت ندارم و انسان است، آدم فرشته خو نیست که خطا نکنه، منطق مریض هر قدر که نازم بدی در مراجع در کلام نکسی دیگه برم از قابله و دفتر من شکایت میکنم.
در جریان کاری که شما کردین 10 سال است که کار میکنین به عنوان قابله، خاطره خوبتان چی بوده؟
خاطره خوب همین بوده که از طرف دفتر ما تقدیر شدیم، تقدیرنامه بر ما داده، بسیار خوش شدیم. هر سالی که هر وقتی که روز قابله میشه بر ما تحفه میدن، تقدیرنامه میدن، چون که مثلا قابله وارد شفاخانه هستم، من تقدیر میکنم، قابله صاحبای دیدم تقدیر میکنم، از طرف دفتر ما حمایت بشیم زیاد. اما سفر وزاره ما بسیار بخوبی امر ما گفت میزنه، بسیار هر چیزی که داشته باشیم با بسیار خوبی اجرا میکنن. من از سفر وزاره خودم خوش هستم، از دفتر و زیاد ما تقدیر میکنه، کمی کار خوب میکنیم، آجل یک در دامان بر ما میدن، میگن باش که یا تشویق شد و دیگه می خوشبختیم از تقدیر میشه از طرف دفتر.
خاطره شخصاً اضافه از این مواردی که اشاره کردین، مثلا در یک مورد خاص مثلا وضعیت مریض حساس بوده و پیشبینی شما چیز دیگه بوده که وضعیت بدتر میشه، ولی یک اتفاق خوب رخ داده که وضعیت مریض بهبود پیدا بکنه، چنین یک چیزی هم دارین در خاطره تان؟
بله، آدمی نوکری قبلی ما یک خانم اولواری بود، جبر بچه بود، ولادت میکرد، او شوهر شاله بود، ما عملیات میکنم، من گفتم بیادم امین آن نزده این بس خدا وانه طبقه به خدا کنم امین اولواری چیز عملیات نکنم، ولادت میکنم امین آدم سنمالی دیگور من اگر پایت اعتماد دارم توکل به خدا، من امین میمان با بود زیاد ما دعا کردم خدا یکتم تو من شرمنده نکنی که من مریض از عملیات دور داریم که عملیات نشه این طفل زنده باشه، با فضل خدا طفلکش جو ساعت من بچه یک پیدا شد. اون بسیار خاطری خوش از بمم که من در زندگی یک تصمیم گرفتم که من برو ترولادت میتن تفتام زنده میباشم،
این پیشگویی باش کردم. اما فرد دخترت پرزنده بودم زیاد خوش هستم. یک خاطری خوش با من است. زیاد خوش شدم که پیش آمادم و دروگوی نشدم.
بدترین تجربه خاطره تجربه کارتان چیست؟
بدترین تجربه کاری من نیست که بازم نمیشم نوکری من قرار نمی داشته باشم. مریضه که 11 هم باری حامد من بودم معینک دادم گفتم که تو تا 8 بشه و وقت داری. این به اتاق پینسی رفت اوجه هم خودم که چی کار کرد دردش زیاد شد ولادت کرد. اما تصادفی که از او داید بود من وقتی که ماینش کردم گفتم خواهر جان سایت خشونده نمیدارم. گفت نیش کردم من زیاد چربو دارم من میفهم دفت مزنده من خشونده شدی مقصد با دوا نکنی. با دنمو معمی خاطره می بود که با طفلش پیدا شد طفلش فوچولگی پیدا شد. اما شوهر از او بسیار مرا به حجی درکن کرد که من او تو دستان والی گپ می زنیم من او تو دختر مرا کشتی من در حالی که عکس شدی افتاد دختم بیا درکندم اگر من می کشتم طفلش قسم نمی بود طفلش شویدگی داشت کبوتی داشت کتم این قسمتی طفلش تو 34 روز پیش بعد مادرش فوت کردم تو مرا محکم نگی اونم او شوهر مرا به حد این آدم جگر کن داره به خاطر بعدم بود که دو مردکه من دیده بودم بسیار دیگر گپ بعدم مرا گفت دیگر اگر من امروز دستان والی گفت می زنم ایران منده من امروز چی بگویم امی بسیار خاطر یک بعدم واقع زیاد گریم کردم بخاطر امی کار زیادم.
یک بس را که پیشتر شما یاد کردین که یک از امی بیمارتان گفتین که ولادت 11 بود بالاترین آماری مثلا که یک زن مثلا چندمین بار مثلا برای چندمین بار زایمان کرده زیادترینش کدام بوده مثلا چندین مورد بوده؟
ما یک مریض داشتیم که تقریبا 13 باریش بود که اونا 10 بچه داشت و 3 دختر از سیدیش همون تو عیاد بود هیچ کدام فوتی هم نداشت کلش جوان دخترش عروسی کرده بود بچیش هم عروسی کرده بود اما اون طفل آخرش که پیدا شد 13 باریش بود اون بکن بچه اینم یک تا مچی 13 باری ما داشتیم.
از نظر شما این مورد چقدر مشکل ایجاد بکنه مثلا برای کسی برای دوم بار 12 و 13 بار زایمان میکنه این تاثیر روی صحت مادر داره یا نه و کودکهایشان؟
وقتی که خانم از می پین بار که اولادت میگیره خانم درست میده علائم خطر برای زیاد نزدیک میباشه و این که 13 اومد خود فکر کن که و فقط بیوگی دیگر ازرای پولیسش استاد از خلاص و خداوند کمکشان میکنه خلاص میشن ولادت میکنن اول خرایبشان بسیار پیر میباشه دیگر نمیتونه که پس دورت خلاص کنن جمع شود از خونریزی جلوگیری شود با فضل خدا اون مریضا دیگر خداوند پیششان از خونریزی هم نمیکنن پاک صفا ولادت میکنن میرن خانه خدا خطرات زیاد درشان واقعی میشن.
توصیه شما به این خانم ها چی است؟
ما به این خانم ها توصیه میکنیم که باید از یک میتود فامیلنگ استفاده کنن اما نمیکنن میگن چون شوهر من خوش داره که من اولاد بیارم و ما نمیتونیم تاشون بزرگ تایید کنیم که حتما تو یا ایمپلنت تطبیق و یا آیدی با تطبیق و نمیتونیم گفته برش برشان شش رقم میتود برشان تشریح میکنیم فضل کدام که انتخاب کرد اما رو برش تطبیق میکن اما یک انتخاب نمیکنن میگن در شرایط اسلام گناست ما نمیخوایم که از اولاد بس کنیم باید ما برشان چیز نمیگیم نمیخوایش
توصیه شما به عنوان یک قابله بر کسایی که باردار میشوند و یا باردار هستند چی هست؟ مثلا کدام نکات را باید رعایت بکنند در جریان بارداری؟
امی نکات رعایت کنم باید اول خوب پیش دکتر باید مراجعه کنند هر ماه باید فشار شون چک شود دیگر خونشان معاینه شود هر ماه باید فولیک اسید بگیرم تا این شبه گروپ خونشان چقدر مقدار خون دارم هر ملاقاتی که می دوباره چک شبه خونش که آیا می فولیک اسید استفاده کنه یا نکنه و اینی گفه رو باید یک خانمی که 13 و 14 هست باید دنده داشته باشه دیگه خوصت فشارش این خانمایی که 13 و 14 مولاد میاره این را حتما در اکلمسی ها میره بعد از اولاده بازینمی اگر پیش یکی تداوی شود فشار دیده شود دوای فشار داشته باشن اونا در این اکلمسی ها هیچ وقت بهشان واقع نمیشه اگر یک از منسر از میخوانی خود بیه و که ملاقات نداشته باشه دیگه اون مریض مشکل است حتما بعد از اولاده در پیپیش هم میره در اکلمسی هم میشن دیگه فشارش هم من قرار کنترول کنی دوباره فری نمیه.
در کل شما که ترکارتان بیشتر با مادران باردار است مشکلاتی هم دهی که مثلا عمومی است و در پیش در نزد بیشتر بیمارتان است چی است در دوره بارداری؟
اینمی دوره بارداری اینمی است که باید ملاقات خود پوره کنن دیگر دسترسی در ترانسپور داشته باشن و یک مقدار پول نقد داشته باشن دیگر بخاطر از اینکه اولادت یک پولیسی نارمال است اما حد
از غیر نرمال میشه. ما بهشون میگیم که وقتی که یک آدم باشه که امروش هم گروپش باشه، یک تصمیم گیرنده خوب باشه، دوازد تصمیم بگیره که عملیات شو یا دفتن روانش کریم کابل زود تصمیم بگیره ها. دیگه همی یک پیشنهاد ماست که در شروعی که خانم یک عمل میگیره این همی جفا را باید در داشته باشه.
آنی از لحاظ صحی مثلا مشکلات عمده ای که در بین خانمای باردار است چی است؟ شما چون با بیماران زیادی مثلا صحبت کردین و اما از لحاظ صحی معاینه شون کردین، مشکلات عمده ای که خانمای باردار در افغانستان یا بخصوص مسایی که شما کار میکنین دارن چی است؟
اقتصاد ضعیف، اقتصادشان ضعیف است، تعداد اولادشان زیاد است، شغلشان یک نفر است، کدام روز کار میکنن کدام روز کار نمیکنن. اقتصاد ضعیف بود از من خانمام خراب میشه. اقتصاد ضعیف از یا خانما رو خراب کرده، رنگشان زرد، کارشان خراب، این همی یکانه در چی از یا که اقتصادشان است، اقتصاد ضعیفشان است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین. به عنوان آخرین پرسش میشه یک پیامتان به عنوان یک قابله بیان بکنین برای مردم افغانستان و خصوص برای زنان باردار و حامله؟
من از خانمای حامله‌دار می تقاضا دارم که لطفاً وقتی که حمل میگیرین به کلینیک مراجعه کنین، امو 5-6 ملاقاتی که ما برتان تعیین میکنیم امو ملاقاتاتون را پوره کنین، دوایی که برتان میدیم از دوایتان استفاده کنین. اندکترین اختلاس یا دترین خطر برتان واقع شد آج شفاخانه خود برسانین، در خانه نشینین به گفت خوشو تا نکنین که باش خوشو بگه یکی نه خیر است ما هم قسم بودم تام جور میشی قسم نکنین، حتما به شفاخانه خود برسانین. اگر خونریزی پیدا کردین، نوریزی پیدا کردین، سردردی پیدا کردین، نفس تنگی پیدا کردین، درد شدید بطن پیدا کردین، آجا شفاخانه مراجعه کردین. بس همه پیام به خانم های حامله دار همی است.
خیلی ممنون از فرصتی که دادین.
تشکر.
Oh, مانده.